هم هستش که مهمه. در همین سایت های در واقع قمار شما ابتدا به ساکن مواجه نمیشید با اینکه قرار هستش که وارد مثلا یک پروسه قمار بشین، خیلی پوشش و ظاهر موجهی دارن. اما نکته در مورد شبکه های اجتماعی این هستش که ما امروز از این مرحله به نظرم عبور کردیم و همه چیز علنی و عیان هست، یعنی همین کلیپ ها و اتفاقاتی که داره میفته یکی از کارکرداش همین هستش که این قبضه‌دهی جابجایی ارزش ها در این علنی شدنه داره اتفاق میفته. خیلی از انگاره سازی ها و تغییر انگاره های ذهنی مخاطبین در همین حوزه داره اتفاق میفته. خیلی از عادت سازی ها، یعنی عادت هایی که برای ما شکل میگیره، دقیقاً در همین حوزه، و ذائقه سازی که مهندسی ذائقه‌ای که داره اتفاق میفته در همین حوزه هست. و چه خطرناکش این هستش که علارغم علنی بودن اتفاقات در این شبکه‌های اجتماعی و علارغم این که ما آسیب‌های اون رو داریم می‌بینیم، خب به هر حال ما فکر می‌کنم هنوز یک هفته از بیرون اومدن یک لایوی که همه ما رو متاثر کرده و هر کسی که حالا فرزند داشته یا دغدغه فرهنگ کشور رو داشته متاثر هست ازش نمیگذره، و ما میبینیم که فرد با این که میدونه که ممکنه که این در واقع افراد دیگری، حتی افراد خانوادش این رو ببینن، اقدامی میکنه. میخوام این رو عرض بکنم که الان دیگه از مرحله زیر پوست عبور کردیم و همه چیز رو و عیان هست، و علارغم این عیان بودنش باز هم ما میبینیم که مراقبت های لازم و جدی صورت نمیگیره و برنامه ریزی های جدی صورت نمیگیره. سپاسگزارم.
آیه آل داوود، فقط موضوع این ویدیو نیست، ایشون فرمود نظیر پوست خارج شده. من اون لحظه که داشتم میگفتم حس کردیم داریم زنده زنده جراحی میشیم، یعنی واقعا فرهنگمون بدون سر شدن داره جراحی میشه، مصله میشه، باورهامون، ادبمون، احترام خانواده، شهنیت. خب هر کسی دنیا خلوت خودش رو داره و احترام رو میست، کسی وارد نمیشه، ولی کسی آگاهانه میخواد تمام اونها رو ببخشید استفراغ بکنه، بریزه بیرون و بگه خب ببینید اینجوری کردم، زندگی میتونه اینجوری هم باشه. ما در چه وضعیتی قرار داریم؟
ببینید، من برای اینکه شنوندگان عزیز دقیقاً متوجه بشن که مختصات جغرافیایی که در فضای مجازی و فضای حقیقی درانش قرار گرفتیم چی هست، بعد اشاره بکنم به یک تجربه که سال 2017 در انگلستان انجام شده. انجمن سلطنتی بهداشت بریتانیا یک تحقیقی را برای 1500 نفر انجام داد در چندین کشور، حالا سطح اتحادیه اروپا و در داخل خود انگلیس، و نتایجی که از این پژوهش گرفتن خیلی عجیبه. در انگلستانی که سرویس امنیتی به اسم GCHQ داره، حکمرانی رسانه سایبری قوی برش حاکم هست، و میشه گفت که خیلی با دقت حالا در مباحث امنیت سایبری را قدم میذاره که یکی از کشورهای پیشرو هست در کنار آمریکا. شما میبینید نتیجه که میگیره این هستش که اینستاگرام بدترین شبکه اجتماعی شناخته میشه در زمینه آسیب روحی برای جوان و نوجوان. اگر وضعیت فعلی کشورمون رو بخوایم بگیم، بیش از 45-6 میلیون نفر آدم در اینستاگرام دارن زیست مجازی میکنن، و شما میبینید خیلی وقتا در اینستاگرام مهندسی معکوس اطلاعات داره انجام میشه، یعنی پست هایی که بار ارزشی دارن، مثل همین هفته ای که داخلش هستیم، هفته شهید حاج قاسم سلیمانی، میبینید که از همین زمان ترور ایشون علاوه بر اینکه اکانت ها بسته شده، اکانت های بچه های ارزشی و انقلابی بسته شده، الان من دیشب داشتم یک آمار میگرفتم، دیدم تعداد زیادی از حالا اکانت ها شادوبند شدن و لیمیت شدن، به خاطر اینکه عکس یک قهرمان ملی رو میخوان توی پلتفرمی که 45-6 میلیون نفر آدم داخلش هستن اینجا منتشر بکنن. و این خیلی نکته جالبیه که از اون طرف شما میبینید که لایو یک بچه 14 ساله با یک حالا بلاگر، حالا به معنای حالا خود مؤدبانش در اینستاگرام، که خانمی که در حوزه قمار شرط‌بندی فعال هست و از جاذبه های جنسی داره استفاده میکنه، البته این شبکه برای فریب افراد و سوء استفاده از فقر سواد رسانه‌ای افراد، شما میبینید که در این فضا اون محتوا در اکسپلور اینستاگرام، البته اون الگوریتماش سر جای خودش، اما ما بارها دیدیم که اینستاگرام به صورت مصنوعی اکسپلورشو میچینه، و اون پست های بالای اکسپلور که شما میبینید یک درصدش نتیجه جستجوی شما و فالوور های شما و ذائقه ای هستش که شما اونجا ازتون سنجش شده.
من میخوام به این میپردازم. چون سرهنگ چیزی که وجود داره، چون آیال داوود خب حالا خوشبینانه دارن نگاه میکنن و میگن یه سناریویی وجود داره که خیلی افراد واقعا نرفتن جستجو کنن، اما من نظرم یه مقدار زاویه با ایشون داره. جوان دوست داره، نوجوان کنجکاوه. من اون کنجکاوی رو دارم میگم، نمیگم اصلا قصد. کنجکاویشون موجب میشه برن و خب جذب بشن، چون یک شهری داره که اصلا غیر ممکنه بهش کشیده نشه. مگه چقدر یک نوجوان میتونه تقوا داشته باشه؟ خب در اینجا یک عنصری هم داریم که به عنوان ناظر داره نگاه میکنه، پیگیری میکنه پلیس فتا. مردم الان میپرسن پس حکمرانی فضای مجازی تو مملکت به عهده چه کسی است؟ پلیس فتا چه کار میکنه؟ به عنوان پدر یا مادر میخوام از شما سوال کنم، لطفاً پاسخ بفرمایید.
خدمتتون عرض میکنم خیلی از این موضوعات چند بعدیه. یعنی وقتی که ما به حوزه حکمرانی در فضای مجازی توجه میکنیم، نمیتونیم بگیم کل سالم سازی با پلیسه، و حتی خانواده هم نمیتونیم از این چرخه خارج بکنیم. دستگاه های متعدده. ما اون چیزی که وظیفه‌مونه داریم انجام میدیم، ما واقعا میگم 7/24 داریم رصد میکنیم، پرونده های متعدد، شبکه های متعدد، از این صفحات داریم شناسایی میکنیم، برخورد میکنیم. ما تقریبا نزدیک 70% رصد مصادیق مجرمانه اون تو فضای مجازی موضوعات اخلاقیه، و این نشون میده که این حجم از محتوا تو فضای مجازی زیاده. چرا نمیتوانیم خیلی مؤثر باشیم؟ به این دلیل که امکان کنترل ورود نداریم، چون بستر و سکویی که این محتوا توش منتشر میشه مطابق با فرهنگ و قوانین ما نیست. در یک حوزه دیگه سرزمینی این تعریف میشه، و اولا از نظر قانونی در اون سرزمین اون کسی که مدیریت این بستر رو داره جرم براش حساب نمیشه، چون اگر که آیا آل داوود مثال زدن، برای اگر که اونا چیزی رو جرم بدونن مثل حزب عکس سردار سلیمانی یا شهید فخری زاده بلافاصله انجام میدن. یعنی از نظر زیر ساختی براشون امکان پذیره این کار برای خودشون.
درست.
چون برای ما هست این کار انجام نمیدن، چون برای مطابق قوانین خودشون نیست. ما اولین نکته در حوزه حکمرانی واقعا اینه که ما اینو باید باور بکنیم. یعنی در مسئولین ما باید این باور جا بیفته که برای ما، برای استقلال کشورمون، نیازه که ما بتوانیم قوانینی که خودمون در یک فرایند دموکراتیک در مجلس خودمون به تصویب میرسه رو امکان اعمال قانون رو داشته باشیم.
درست.
ما اینو نداریم الان تو فضای مجلسی. ما داریم تو زمین دشمن داریم میریم، پارتیزانی میریم تو زمین دشمن میریم، مثل کماندو میریم، یا متهم و دستیر میکنیم همین داریم میریم داخل کشور.
هم مثل همین اتفاقاتی که توی این ایام
فضای مجازی، یعنی ما فضای مجازی سرزمین دشمنه، تو سرزمین ما نیست. ما تو فضای مجازی که در حوزه حکمرانی و حکومت ما نیست داریم میریم نفر مجرم دستگیر میکنیم. این مجرم درست داخل کشوره، ولی حوزه فعالیتش تو فضای مجازی و سرزمین مجازی دشمنه.
دقیقاً. یعنی که بالما نیستش.
دقیقاً ما داریم حرکت پارتیزانی انجام میدیم تو فضای. این خود نمیشه این کارو کرد.
یعنی در خانه خودمون غریبه ایم.
ما در خانه خودمون مجموعه حاکمیتی و حکمرانی ما باید مثل یک سرباز کماندو بره تو سرزمین دشمن مجرمشو دستگیر کنه، برداره بیاره. در صورتی که اونها نه.
پس موضوع اینجا ما یه خلأ قانونی داریم. آیا یاد بود؟
ببینید یک نکته که من در تکمیل فرمایشات جامعه رجعی بعد بگم اینه که ما وقتی در زمینی که متعلق به خودمون نیست مدیریتش دست دشمن ماست، که دشمنی که علنی هم داره میگه دیگه، این که توهم توتره نیست، اصلا داره میگه ما دشمنی با ایران. وقتی که یک دارو رو تحریم میکنه عمق دشمنیش مشخصه دیگه. حقوق بشری ترین نکته ممکن الان بس دارو دیگه، جان انسان هست. بعد شما نگاه کنید اینجا چند تا کار دیگه هم انجام میده. شما وقتی در سرزمین دشمن میرید اونجا حضور هوشمندم داشته باشید، خیلی راحت شما رو کنترل میکنه. با چی؟ با ابزارهای فناورانه ای که داره، مثل فیلترینگ حبابی، شادوبند کردن. این شادوبند خیلی موضوع جالبیه. شما در همین انتخابات آمریکا شما دیدید آمریکایی‌ها واسه اینکه حکمرانی رسانه‌ای سایبریشون رو به رخ دنیا بکشن و مانع این بشن که اختشاش توی کشورشون به وجود بیاد. حالا ما نمونه‌ش رو مثل فتنه شده‌اش داشتیم، چون در ایام دهه بصیرت هم هستیم که به نهدهی هم داریم نزدیک میشیم. شما می‌بینید در فتنه شده‌اش داخل کشور ما از بستر توییتر و فیسبوک و سرویس‌های گوگل اختشاش درست می‌کنه به منظور براندازی. بعدم که خانم کلینتون در سال 2013 در کتابش میاد اشاره می‌کنه، مکتوب اعتراف می‌کنه که ما نذاشیم توییتر تعطیل بشه، اما در انتخابات آمریکا نگاه بکنید،
حتی فارسی هم رو انداختن تو اون دوره.
بله بله، حالا شما نگاه کنید در انتخابات آمریکا نگاه کنید، میگه 7 رسانه به اضافه توییتر اونم به صورت محدود رئیس جمهور وقتشون رو میان پستاش رو لیمیت میکنن، اکانتش رو لیمیت میکنن، شادوبندش میکنن، روی پستاش برچسب گمراه کننده و اطلاعات ناقص میزنن. ببینید وقتی در این فضا میاد به این چنین حکمرانی رسانی سایبرشون برای جلو، در فضای اخلاقی با توجه فرهنگ خودش هم میاد اینجا و
یعنی به موضوع جالبی که شما فرمودید اشاره میکنی که اونها به امنیت ملیشون خیلی بیشتر از افراد اهمیت میدن،
امنیت اخلاقی، امنیت روانی، امنیت ملی. ببینید امنیت روانی آقای اسماعیلی عزیز، شما این موضوع در همین دوران کرونا نگاه بکنید، ناامنی روانی که منجر به استرس میشه و استرسی که ایمنی بدن رو میاره پایین کجا داره انجام میشه؟ همین فیک نیوز و اخبار جدی که در همین پلتفرم هایی که در دست دشمنه داره اینجا تولید میشه. یعنی نه فقط در حوزه اخلاق، هویت، فرهنگ، اجتماع داره به ما آسیب میرسه، در حوزه روان، در حوزه جسم ما وقتی با یک بیماری همه‌گیری مثل کرونا هم روبرو هستیم، این زیر پوست فضای مجازی که میخوایم بهش اشاره کنیم نقش داره و نقش جدی هم داره الان. پس ببینید ما اینجا وقتی میخوایم صحبت بکنیم اینه که آقا مختصات، گفتم مختصات رو باید ببینیم ما کجاییم اونا کجان. من باز بذارید یه مثال براتون بزنم، صحبت های خانم ترزامی در اجلاس داووس 2018 را توصیه میکنم شنوندگان عزیز برای همین الان تو سایت داووس صحبت های ایشون رو بشنم، یعنی هم فیلمش هست هم بخونن. ایشون میگه آقا به عنوان سخنرانی ویژه، من خیلی کوتاهش کنم، به عنوان سخنرانی ویژه
11 و 22 دقیقه شدیم و وقتی کمی داریم میمیانه
برمون بودیم، فقط در 30 ثانیه بگم. ایشون یه حرفی میزنه خیلی عجیبه، میگه که تا 3 کار انجام ندادن این پلتفرم ها، گوگل، فیسبوک و تمام اینا، میگه سرمایه گذاری رو اینا خودداری کنید. میگه چیه؟ یکی میگه اینا بستر زیست تروریست ها و جنایتکار ها شدن، دو میگه بستر قاچاق انسانن، و 3 بستر کودک آزاری هن. شما شک نکنید اون لایوی که ما شاهدش بودیم هفته گذشته متاثر کرد ما رو. اگر در یک کشور اروپایی آمریکا انجام شده و داره آقای رجبی تسلط ویژه دارن روی قوانین سایبری بقیه کشورها، اگر این لایو برگزار شده بود با عنوان کودک آزاری جنسی، قطعا یا در وسط لایو یا بعدش پلیس تسکیر میکرد این خانم. کودک آزاری جنسی رو انجام میشه اینجا و این خیلی نگران کننده است.
بذارید تعامل کنیم، این فکر نشست بکنه، ببینیم که چه خبر در فضای مجازی هست با اجرای همکار ارجمندم حسن اکبری.
چه خبر؟
دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. آقای اسماعیلی عزیز سلام. سلام به کارشناسان خوب برنامه‌مون. خب من یک نکته رو همین اول برنامه بگم که به گزارش سایت راه دانا، آمارها حاکی از متوسط حضور 30 دقیقه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی داره که این نسبت به جاهای کشورهای دیگه جهان که اونا بین 10 تا 15 دقیقه است، یکم احساس میکنم به صورت فاجعه است که ما 30 دقیقه متوسط حضور
به نظرم بیشتر هستش.
الان بخوایم واقعی بحث بکنیم نه خیلی بیشتر، حتی تو کشورهای دیگه هم این آمار قطعا بیشتر هست، یعنی من فکر میکنم بیشتر از 4 ساعت ما متوسط حضور داریم.
درست. من خب احساس میکنم ایران، ما ایرانی ها خیلی بیشتریم نسبت به دیگر جهان،
کلا ما ایرانی ها متفاوتیم.
آره. درست.
یه پژوهشی سال 95 منتشر شده میگه 5 تا 9 ساعت دانشگاه تهران میگه هر ایرانی متوسط در فضای مجازی
متوسطش 5 تا 9 ساعت.
آها امکان داره قبل از کرونا خیلی پررنگ‌تر
بود، قبل از کرونا بود و الان شما
بود احتمالاً خبر این بوده فقط 30 دقیقه بیرون از فضای مجازی، بقیه‌اش در فضای مجازیه.
درست. بعد ولی خب یه سری مطالبی رو کاربران دنبال میکنن، حالا برخی ها اخبار علمی هست، برخی ها سیاسی هست، برخی هم گردش در فضای مجازی هست. یه سری کامنت ها رو من میخوام بخونم براتون در فضای مجازی در رابطه با اتفاقات اخیری که ما شاهدش بودیم. دو تا بحران هست در فضای مجازی که اخیراً خیلی سر و صدا کرده. به تعبیر خانم بهریه تایید‌کننده دیشب داشتیم صحبت می‌کردیم، گفت که واقعاً چه خبره زیر پوست این فضای مجازی خوشخط و خال، یا تعبیر دیگه مار خوشخط و خال. یکیش سایت‌های شرط‌بندی آقای اسماعیلی، یکیش هم بی‌بندوباری در فضای مجازی، مثل همین لایو اخیری که حالا پسر بچه 14 15 ساله‌ای که خیلی جنجال به پا کرد. سایت های شرط بندی، من یک سوالی رو دارم از سرهنگ رجبی در رابطه با سایت های شرط بندی، اینکه چرا هنوز یک سری سایت ها، این نظر مردم هست در فضای مجازی، چرا هنوز یک سری سایت ها بحث درگاه پرداختشون که توسط حالا بانک های کشورمون هم هست هنوز فعاله؟ یعنی اینکه یا فیلتر میشن بعد دوباره یه سری سایت های دیگه میان؟ چرا اینا فیلتر، حالا فیلترینگ به نظر شما دیگه جواب میده؟ چون اونا هر لحظه دارن سایت ها رو تغییر میدن، اینو باید چیکار کرد به نظر شما؟
خدمت عرض کنم، اون چیزی که مردم یعنی کاربر در سایت قمار میبینه روی داستانه، چون هیچ وقت هیچ کاربری مستقیما به یک درگاه بانکی وصل نمیشه. اینا روش‌های متعدد و پیچیده‌ای دارن، از کارت اجاره کردن وجود داره، از کلاهبرداری‌هایی که تو فضای مجازی انجام میشه، و ممکنه بعضی از کسایی که درگاه‌های سایت رسمی دارن، مثلا برای یه فروشگاهی یه درگاه گرفته و رسماً و قانونه هم گرفته، میاد با روش‌های فنی درگاهش رو اجاره داده به یکی از این شبکه‌ها. و همین خاطر تشخیص در لحظه‌اش، یعنی شما مثل یه فردی میمونه که توی مسیر درست داره رانندگی میکنه، تا زمانی که انحراف انجام نده هیچ دوربین و هیچ پلیسی نمیتواند جریمش کنه. در لحظه‌ای که انحراف انجام داد و مسیر اصلی و قانونی خودش خارج شد، اعمال قانون میشه. پس ما و سیستم قضایی، پلیس و حتی سیستم بانک مرکزی برای تشخیص این نمیتوانیم بگیم کل درگاه‌ها باید بسته باشه. درگاه‌ها در فعالیت میکنن. در لحظه تخلف و لحظه زمانی که رفتار مجرمانه انجام میده، وقتی که رصد میشه براش پرونده تشکیل میشه و اقدام قضایی شکل میگیره. این نیاز داره به چی؟ نیاز داره به کمک اجتماعی و کمک مردم. زمین این که زیر ساخته های تشخیصی تو بانک مرکزی هم وجود داره و الان خیلی هم الحمدلله تو این فضا تقویت شده و داره کارهای خیلی بهتری انجام میشه، ولی در کل تا زمانی که مردم به سطح بالایی از آگاهی نرسن، کارت های خودشون رو در اختیار این شبکه قرار ندن و هر کسی که بهشون زنگ میزنه شما برنده شدید، شما بیا سرمایه گذاری کنید، مثلا در پول‌های مجازی شما بیاید سرمایه گذاری کنید در فلان بورس بین‌المللی، من جای شما میدم، اطلاعات کارتشون و تمام دسترسی‌های پرداختی و بانکیشون رو به کسی که اصلاً نمی‌شناسن میدن، این مشکلات ممکنه به وجود بیاد. ولی ما الان دو حوزه داریم، یک حوزه فرهنگی که اول از همه باید تقاضای نسبت به این موضوع رو کاهش بدیم، حوزه دوم که به اقدامات پیشگیرانه وضعی ما منتهی میشه، تشدید برخورد که از طرف پلیس و دستگاه قضایی در انجام میشه، لایحه‌اش و طرح پیشنهادیش به مجلس داده شده، قانون تشدید برخورد و قمار و شرط بندی الان تو مجلس محترم که انشالله روش رسیدگی میکنه، مجموع کارهای فنی که تو بانک مرکزی در انجام میشه، و بعدم که میشه حالا قوانینی کلی که ما باید به اصلاح سیستم مالی و پرداخت کشور.
جدیدن خیلی پررنگ شده این بحث؟
نه، جدیدن اخبارش زیاد پخش میشه. من اول صحبتام این حرف رو مطرح کردم، ما تقریبا پلیس فتح از سال 90 داره با شدت با اینا برخورد میکنه. توی سالهای اخیر که اینستاگرام اومده این لایوها هی سر صدا میکنه و خود گسترش فضای مجازی باعث شده انعکاس اخبارش بیشتر باشه، حساسیت جامعه و رسانه ها بیشتر شده و همین خاطر مردم احساس میکنن که بیشتر شده. نه، این فعالیت ادامه دار بوده. خب بله، وقتی که یه صفحه اینستاگرامی با چند میلیون فالوور میاد فعال میشه، سطح مواجهه مردم با اینا چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه.
درست. یه سری کامنت هم داشتین در رابطه با لایو جنجالی اخیر، گفتن که به نظر من لایو پسر بچه‌ای که حالا با اون خانم بود نشون میده که کمیته مصادیق مجرمانه چند نفر اومدن، چند تا مرکز اومدن مجرم دونستن، یعنی اومدن کوبیدن یه لحظه.
دیدگاه مردم باید مشخص بشه، بلکه یک نفر توی مجلس پاسخگو باشه. آیه آره داوود، چه کسی واقعا پاسخگوست؟ شما میگید اگر این لایو در خارج انجام شده بود، نهادهای امنیتی، نهادهای اخلاقی و هر چیزی که مسئولیت داشته میومدن و اعلام جرم میکردن برای اون خانم.
داریم نمونه اینو توی آمریکا، یک پورنستار با یک در واقع نوجوانی داشت لایف برگزار میکرد، تو همون لحظه لایف پلیس وقتی وارد خونه این میشه لایف داره این رو پخش میکنه و میره و دستگیرش بکنه، این دیگه کلیپش اومد بیرون و همه دیگه اصلا شوخی ندارم. ببینید من از آقای آل داوود سوال کردیم، اما من چند روز پیششم با یک نفری که درس خونده هلند بود و ایلرنینگ در واقع دکترای ایلرنینگ گرفته بود صحبت می‌کردم، میگفت شما اگر قوانین این کشورها رو در حوزه سیانت از کودکان، خانواده و اساساً امنیت روانی شهروندانشون در این پلتفرم ها بخونین، به قدری سختگیرانه است که تصور میکنید که نهاد سختگیری مثلا در ایران ما به ازاش پیدا کنیم میگین این نوشته، در حالی که ما میبینیم که اینجا این رها شدگیه داره مسئله سازی میکنه برای ما. یه نکته رو من در تکمیل صحبت‌ها در واقع لازم میدونم بگم. ببینید یک پازلیه این پازل که به هر حال بحث حکمرانی رو داره، بحث پلیس رو داره، بحث نهادهای مسئول رو داره، اما خانواده کجای این ماجرا ایستاده؟ خانواده‌ای که اساساً خبر نداره که فرزندش در کدام یک از این پلتفرم‌ها هست و چه علایقی داره و چه انگیزه‌هایی داره برای اینکه بره مثلا در یه لایوی حتی ببینه اون لایو و درش در واقع به عنوان بیننده شرکت بکنه. من فکر میکنم چون خانواده خط مقدم هست در کنار نهادهایی که وظیفه حکمرانی دارن، ما آموزش پرورش اینجا نباید اصلا ازش غافل بشیم. وزارت ارتباطات که در دست شبکه ملی اطلاعات، من فکر میکنم بیشترین وظیفه بر عهده وزارت ارتباطات، وزارت ارتباطات ما چه واکنشی داره در برابر این لایو؟ واقعا به جای پاسخگویی ما باید بیایم بگیم که آقا مثلا نه این نبوده و یه عده‌ای بر ما نقشه کشیدن. شما با امنیت روانی مخاطبت اینجا بازی شده، همه متاثر شدن. چجور میشه خود اون خانومی که تو لایو بوده میگه من عرق سرد کردم، من ناراحتم، بعد شما با بی‌تفاوتی از کنارش عبور میکنید؟ من فکر میکنم که یه مقداری هم خانواده هم نهادهایی که مسئول هستن، ببینید نهاد مسئول، این مسئول بودنه فقط نباید در صرف این باشه که من برم روی یه میزی بشینم، یه صندلی تکیه بزنم، باید ببینم که در واقع کجای این ماجرا ایستادم و من فردا چگونه پاسخگو خواهم بود در قبال افکار
من. موضوع بعض مسئول رو گفتن، من با صراحت به خدمتتون عرض کنم، ببینید معامل تعریف مسئول با مسئول زمین تا آسمون فاصله است.
مثلا الان تا الان دیگه.
آره واقعا همینطوره، به خاطر اینکه عده زیادی هستن برای رسیدن به مسئولیت هزاران نردبان میگذارند، اما موقع پذیرش مسئولیت سلب مسئولیت میکنند. این موضوع فلسفی نیست، عین واقعیت بسیاری از مسئولان مملکت ما همین وضعیت رو دارند.
ببینید آقای اسماعیلی، مسئولیت پذیری یک موضوع خیلی مهمه. من این بالا در تکمله صحبت‌های خانم دکتر نصیری چند تا نکته بگم. ببین ما سه تا لایه داریم اینجا که جواب بدم کلی. یه لایه حاکمیت داریم که کارش وضع حاکمیت سایبری، مرزهای سایبری و این هاست. نهاد بالادستیش کی حساب میشه؟ نهاد بالادستیش مرکز ملی فضای مجازی، شورای فضای مجازی، خب، و دستگاه های متعدد فرهنگی که اینجا مسئولیت دارن که بیان و پیشنهاد بدن، لایحه بنویسن، پیشنهاد برنامه بدن، بدن مجلس، با نماینده مجلس ببندن، با کمیسیونای مجلس ببندن و این. لایحه حاکمیت میشه این. خب یک لایحه داریم لایحه مدیریت که اون حاکمیت میاد ریل گذاری میکنه، میگه حالا این قطاری که شما اینجا میخوای ببری بشین پشتش، فرمونش اینجوری ببرش، آموزش پرورش وزارت علوم و دستگاه مختلفن، پلیس شما برو اینجا این جرم اتفاق افتاد دستگیر کن، آقای پلیس اینجا خلأ قانونی وجود داره، برو با کمیته مصادیق مجرمانه دادگستری کل، دادستان کل، برو بشین جلسه بذار، پیشنهاد ببر، لایحه ببر، با مجلس بشین و اینا. خب یه لایه هم لایه کاربریه که خانم نصیری خوب بهش اشاره کرد. ببین ما چون تو لایه حاکمیت، ببینید این که دارم میگم واقعا ناراحت کننده است. وقتی حضرت آقا سال 90 اسفند 90 شورای عالی فضای مجازی راه اندازی کردن، حالا درخواست ایشون راه افتاد، شما حکم دور اول رو برید ببینید، حکم دور دوم رو برید ببینید، ببینید مسئولیت‌ها برای کیا بوده. کی نیومده بستر رو راه بندازه، بستر شبکه ملی اطلاعات رو راه بندازه، کی نیومده اتاق جستجوی بومی راه بندازه. همین الان شنوندگان عزیز برنامه هر جا هستن تلفن همراهشون دستشون بگیرن، برن google.com، برن اون پایین نوشته term of use، شرایط استفاده، یکی از قسمتاش نوشته آنچه خانواده ها باید بدانند. میگه من گوگل توی آمریکا که نشستم یه سیف سرچ تعریف کردم، خانواده محترم، از این وقتی بچه زیر 18 سال داره استفاده میکنه، درسته اونجا اینترنت سد بندی شده وجود داره، ولی اینم فعال کن. توی ویندوز 10 دارید، ویندوز 8 دارید، ویندوز 7 دارید، الان همین سه تا ویندوز خیلی داره استفاده میشه دیگه، برای لپتاپاتون، برای پی سی هاتون. بعد توی کنترل پنلش همین ویندوز 7 و 8 یه جا توی همین کنترل پنلش پرنتال کنترل، همینو برید ببینید. نه آمریکایی‌ها نوشتن، بیل گیتس نوشته اینا، مایکروسافت نوشته اینا. برید توی ویندوز 10 نوشته سیفتی فامیلی. آقا وقتی ما اینجا میگیم آقا لایه حاکمیت و مدیریت، حالا به هر دلیلی اختلال وجود داره که از اصلاح فرمودن بعضی سازمان ها هم اینجا داره اختلال هستن، خب شما این طرف میدید توی لایه خانواده باید چه کار بکنیم؟ امروز روز نهضت سواد آموزیه، ما به اون تجربه استفاده کردیم، اومدیم نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی را انداختیم، کوچه به کوچه، شهر به شهر،
بعد چون امروز هم
حتی خانه بخونه،
ان شاء الله راجع به این موضوع باید مفصل صحبت بکنیم، چون واقعا در واقع مصادف هست با سال روز تاسیس نهضت سواد آموزی، به این بهانه گفتیم، ولی راجع به این موضوع باید به صورت مبسوط صحبت بکنیم. بریم اون ور شیشه، خانم بحریه تهیه کننده مطلبی آماده داره، بشنویم بعدی کردیم.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها.
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگوی ها.
هشتگ گفتگوی.
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگوی.
روزهای یک شنبه از رادیو
گفته گفته هشتگ هشتگ گفته گفته.
سلام خدمت عوامل محترم برنامه هشتگ، ممنون از موضوعات بروزی که انتخاب میکنید. در ارتباط با پیدا و پنهانهای فضای مجازی یه سوال داشتم از خدمتتون، اینکه چطور میتونیم پی ببریم به مقاصد افرادی که توی فضای مجازی حالا با یه قصد و غرض خاصی شروع میکنن یه سری کارها رو انجام دادن، چطور میشه پی برد؟ چون همه ما الان درگیر فضای مجازی هستیم، چطور میتونیم اون چیزهایی که به قول معروف حالا موضوع برنامه شما هست، زیر پوست این فضای مجازی هست رو متوجه بشیم؟
همه چیز خیلی زود وارد کشور ما میشه، من جمله سیستم هوشمند و شبکه‌های مجازی. اما آیا اینکه تلاش شده مردم رو با خوبی‌ها و معایب فضای مجازی آشنا کنیم، این واقعا سوالیه برای ما. چرا اینقدر ما در انتقال سیستم هوشمند سرعت داریم اما در فرهنگ سازی و آگاه کردن مردم سرعت نداریم؟ چرا اون جاهایی که لازم فضای مجازی کنترل بشه اینقدر این اتفاق نمیفته تا زندگی مردم با مشکلات متعددی روبرو میشه؟
با عرض سلام و احترام و تشکر از برنامه خوبتون، میخواستم بگم که خیلی اوقات فضای مجازی صفحاتی هستن که ما دنبال میکنیم و حالا یه سری اخباری رو در اختیار مخاطب قرار میدن، ولی در واقع یه سری اهداف دیگه هم دنبال میکنن، یه سری تبلیغات درشون میشه و میتونن اثرات دیگه هم داشته باشن. چون الان فضای مجازی استفادهش خیلی گسترده شده تو جامعه و خب الان اکثرا همه خانواده‌ها ازش استفاده میکنن، خواستم از کارشناس برنامه‌تون که بیشتر در رابطه با این صفحاتی که به خصوص دنبال کننده های زیادی دارن، حالا میتونه متعلق به سلبریتی ها باشه یا حتی صفحاتی که برای تبلیغات استفاده میشه، بیشتر در این باره توضیح بدن، ممنون میشم.
با تشکر از حسن اکبری عزیز که بخش چه خبر رو برای ما اجرا کردن. با توجه به زمان خیلی کم داریم، بریم سراغ همکار دیگرم هم، سرکار خانم فاطمه حسن‌پور، اخبار فناوری و پیامکایی که مردم فرستادن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام و درود به همه اهالی رادیو گفتگو، به خصوص شنوندگان فعال هشتگ گفتگو. امروز هم مثل همیشه پیگیر پیامک و تلفن‌های این عزیزان بودیم که در ارتباط با موضوع برنامه که پیدا و پنهان‌های شبکه‌های اجتماعی پیامک‌های زیادی برامون اومده.
بله، پیام‌های تلفنی رو هم شنیدیم که راجع به همین موضوع صحبت کردیم.
بله، تلفن اولی که همونطور که شنیدن دوستان راجع به این بود که چطور به مقاصد افراد در فضای مجازی پی ببریم. در واقع میخوان همون قید و شرط‌های اولیه فضای مجازی رو ازش با خبر بشن، که اگر که صلاح میدونین این پاسخ این سوال رو از سرهنگ رجبی بزرگوار بپرسید.
خدمت رو ارز کنم، تشخیص نیت یک صف